أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب تعلیقی بود که مرحوم محقق نائمی از جریان آن منع کرد، با این بیان که ما در موارد استصحاب تعلیقی استصحاب بقاء جعل نمی کنیم، چون استصحاب بقاء جعل در موارد شک در نسخ می شود. استصحاب می کنیم بقاء مجعول را، یعنی می گوییم این زبیب زمانی که عنب بود این حرمت علا تقدیر الغلیان را داشت، بعد از طرف حالت زبیبیت شک می کنیم که آیا این حرمت علا تقدیر الغلیان باقی هست یا باقی نیست. این استصحاب مشکلش این است که تا غلیان محقق نشود حرمت فعلی نمی شود، چون غلیان قید موضوع است، مفروض الوجود گرفته می شود در مقام ثبوت حکم. معنای مفروض الوجود گرفته شدن این است که مولا می گوید اگر غلیان موجود بشود حرمت ثابت می شود. پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست، یقین به حدوث حرمت نداریم. تا بخواهیم بگوییم شک که در بقای آن داریم و آن را استصحاب کنیم. پس استصحاب حکم تعلیقی ارکان استصحاب درش تمام نیست که یقین به حدوث باشد. این فرمایش محقق نائینی بهش ایرادهایی گرفته شده. ایراد اول از مرحوم آقای حکیم بود. مرحوم آقای حکیم ظاهراً لب مقصود مرحوم نائینی رو بهش التفات نفرمودن، فکر کردن که ایشان مقصودش از اینکه قیود حکم مثل العنب و یحرم و ازا غلا، که غلا قید حکم است، باز میگردد به قیود موضوع. مراد از موضوع، موضوع در خطاب است که گاهی از آن تعبیر میشود به موضوع رئیسی، که در خطاب ببینیم موضوع چیست. موضوع در العنب و یحرم و ازا غلا عنب هست نه غلیان، و این مطلب درستی است. موضوع در خطاب عنب است و در خطاب غلیان جزء موضوع نیست، قید حکم است. با این دید اشکال کرده است به مرحوم نائینی که شما چرا میگویید غلیان قید موضوع است. نخیر، غلیان قید حکم است، موضوع عنب است. و این ناشی است از عدم التفات به کنه مقصود مرحوم نائینی. ما ما یک موضوع خطاب داریم و یک موضوع مقام جعل داریم. موضوع خطاب یا عرض کردم به تعبیر بهتر موضوع رئیسی خطاب، این در العنب و یحرم و اذا غلا عنب هست. ما در برخی از احکام مثل ثبوت مفهوم به دنبال موضوع رئیسی خطاب هستی، ولذا العنب المغلی و حرامون فرق می کند با العنب و یحرم و اذا غلا. العنب المغلی و حرامون مفهوم ندارد، مثل فل غنم صائمته زکاتون. اگر هم برای وصف مفهوم فل جمله باشد، به هر حال غیر از مفهوم شرط است، و اگر مفهوم هم نداشته باشد که بحث دیگری است که مشهور میگویند وصف مفهوم ندارد. العنب المغلی حرامان مفهوم ندارد. اون کسی هم که مثل مرحوم آقای خویی میگوید العنب المغلی حرامان مفهوم وصف دارد، مفهوم وصف را فی الجمله میبیند، یعنی میگوید که عنب مطلقا پس حرام نیست و الا قید مغلی بودن لغو بود، ولی ممکن است یک وصف آخری هم پیدا کند عنب و به خاطر اون وصف آخر حرام بشود، مثل العنب المضر حرام. در حالی که العنب اذا غلا حرمه یا العنب یحرم اذا غلا مفهوم شرط دارد، و مشهور مفهوم شرط را مفهوم بالجمله می دانند، می گویند معنای العنب و یحرم و اذا غلا این است که فاذا لم یغله فلا یحرم. این انعقاد مفهوم از شؤون خطاب است که موضوع رئیسی در خطاب ببینیم چیست. آیا موضوع رئیسی العنب المغلی و حرامون هست، یا موضوع رئیسی العنب است و غلیان شرط است برای ثبوت و حرمت برای عنب که مفهوم شرط پیدا می کند. اما مقصود مرحوم نائینی از اینکه قیود حکم به قیود موضوع برمیگردد، موضوع خطاب نیست بلکه موضوع مقام جعل است. در مقام جعل مرحوم نائینی میفرماید که یا قید قیدی است که لازم التحصیل است، میشود قید متعلق، مثل سلم الطهاره، و یا لازم التحصیل نیست، در فرض ثبوت آن قید حکمی ثابت است، این می شود قید موضوع، یعنی مفروض الوجود گرفته شده است در مقام ثبوت حکم، مقدر الوجود گرفته شده است در مقام ثبوت حکم. شارع چه بگوید العنب المغلی حرامون، چه بگوید العنب و یحرم و اذا غلا، معالش در مقام جعل به یک چیز است، یعنی در فرض وجود عنب. و وجود غلیان عنب حرمت ثابت است. و این به معنای توقف ثبوت حرمت است بر تحقق غلیان. پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست. چه چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ این محصل اشکال مرحوم نائی نیست که اشکال قوی هست. ایراد دوم که به مرحوم نائینی گرفته شده در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست و اصلش از محقق عراقی است. گفتن جناب محقق نائینی فرمایش شما مبتنی است بر تفکیک بین جعل و مجعول. شما میگویید جعل ثابت است اما مجعول بعد از تحقق غلیان ثابت می شود. در زمانی که شارع میگوید العنب و یحرم و اذا غلا، جعل محقق می شود، انشاء محقق می شود، اما مجعول و منشأ تا غلیان در خارج موجود نشود این مجعول و منشأ محقق نمی شود. خب این به معنای تفکیک بین جعل و مجعول است. تفکیک بین جعل و مجعول محال است، مثل تفکیک بین علت و معلول. می شود جعل بدون مجعول باشد؟ تا تفکیک بخواهیم بکنیم بین جعل و مجعول این محال است. نفرمایید وقتی غلیان شرط حرمت شد تا شرط محقق نشود مشروط هم محقق نمی شود. جواب می دهند مرحوم آقای حکیم و محقق عراقی استاد ایشان که شرط وجود لحاظی غلیان است. مولا لحاظ می کند غلیان را و جعل می کند حرمت را. وجود لحاظی غلیان، این که مولا لحاظ کرد غلیان عنب را، در حقیقت او شرط است برای ثبوت حرمت. شبیه علت غایی، علت غایی وجود لحاظی نتیجه فعل هست. شما قرص میخورید برای برطرف شدن سردرد. رفع شدن سردرد علت غاییه هست برای خوردن قرص، اما واقعا وجود خارجی رفع سردرد علت است؟ نه خیر، وجود لحاظی آن علت است. علت باید سابق باشد وجودن بر معلول. پس وجود لحاظی غلیان که مولا لحاظ می کند غلیان عنب را، او شرط ثبوت حرمت است. ولذا هم جعل ثابت است به مجرد این که مولا بگوید العنب و یحرم و اذا غلا، و هم مجعول ثابت است به ثبوت این جعل. بله، این حکم فاعلیت و محرکیت ندارد قبل از تحقق غلیان در خارج. تا غلیان پیدا نکند عنب، العنب و یحرم و اذا غلا محرکیت ندارد نسبت به اجتناب از این عنب، یا در واجبات مثال بزنیم، فرمودند محقق عراقی و تبعه السید الحکیم که ان استطعت فحج، مولا به مجرد لحاظ استطاعت، وجود لحاظی استطاعت را شرط قرار می دهد برای جعل وجوب حج، و به مجرد اینکه گفت ان استطعت فحج، وجوب فعلی است، چون جعل شد وجوب. مگر می شود وجوب جعل بشود ولی محقق نشود؟ جناب محقق ناینی، ثبوت مجعول یعنی تحقق حکم. مگر می شود حکم جعل بشود ولی محقق نشود؟ بله، تا من مستطیع نشوم ان استطعت فحج یا المستطیع یحج محرکیت ندارد، فاعلیت ندارد نسبت به رفتن من به حج. فاعلیت و محرکیت تکلیف متوقف است بر وجود شرط در خارج، اما فعلیت حکم اما از حکم تکلیفی یا وضعی متوقف نیست بر وجود شرط در خارج. ولذا العنب و یحرم و اذا غلا ولو غلیان محقق نشود، مجعول فعلی است. مجعول این است که العنب یحرم و اذا غلا، و ما استصحاب میکنیم این مجعول را. این ایراد دوم هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مراد از فعلیت حکم و ثبوت مجعول، ثبوت مجعول برای عنوان کلی نیست. العنب و یحرم و اذا غلا وقتی شارع گفت، عنوان کلی عنب مغلی حرام می شود، در این بحثی نیست. عنوان کلی العنب المغلی حرام می شود، اما برای این که بخواهد این عنب متصف بشود به حرام بودن، نیاز هست که اون عنوان کلی بر این عنب منطبق باشد. در همون مثال المستطیع و یحج، عنوان کلی مستطیع واجب الحج می شود، اما برای اینکه زید بگوید من واجب الحج هستم، باید عنوان مستطیع بر او منطبق بشود تا بگوید من واجب الحج هستم. شبیه وصیت، وقتی که موسی وصیت میکنه ان مت فداری ملک زیدن، مگر این انشاء وصیت میتواند بدون منشأ باشد؟ مگر این جعل وصیت میتواند بدون مجعول باشد؟ اما مجعول عبارت از این که بعد از تحقق وفات موسی زید مالک می شود. کی متصف می شود زید به مالک این دار بودن؟ وقتی که موسی فوت کند، اون هم میگه الان صار زید مالکن لحاظه دار. این معنای تحقق مجعول است، یعنی انطباق عنوان کلی و بر این فرد منشأ می شود که این فرد متصف بشود به اینکه دارای این حکم است. مخصوصا با توجه به این مبنا که مفاد قضیه حقیقیه قضیه شرطیه است، وقتی میگن العنب المغلی نجس او حرامان، یعنی اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، اذا وجد العنب المغلی فهو حرام. از اول مولا اعتبار می کند نجاست را برای عنب مغلی بعد از وجود آن، از اول این طور اعتبار می کند. جناب محقق عراقی، شما که بحث فعلیت و فاعلیت رو مطرح می کنید و آیه حکیم هم تابع شماست، شما در حکم تکلیفی می توانید این مطلب را مطرح کنید که روح حکم تکلیفی را اراده مولا می دانید و اراده مولا به مجرد التفات به استطاعت و حج در نفس مولا فعلی است. مولا از هنگامی که ملتفت شد به این که ملاک دارد مستطی حج به جا بیاورد، اراده پیدا کرد به صدور حج از مستطی و ابراز کرد این را، گفت المستطی حج. در اونجا می فرمایید اراده مولا فعلی بود به مجرد اینکه گفت المستطی حج. بعد از وجود استطاعت زید در خارج، اراده مولا که تغییر پیدا نمی کند، همون اراده مولا محرکیت پیدا می کند الان که زید حج برود، که ما جواب دادیم گفتیم که مراد از فعلیت حکم این است که زید خود را مصداق المستطیع و یحج بداند و زید بگوید از امروز به بعد من واجب الحج هستم، دیروز که مستطیع نبودم واجب الحج نبودم. اما عرض ما اینه که غیر از این مطلب که در حکم تکلیفی هم طرفیت این فرد خارجی مثل زید برای اراده مولا از زمانی است که استطاعت در خارج نسبت به این زید محقق بشود، شرط نسبت به زید محقق بشود و الا زید طرف نمی شود برای اراده مولا. عنوان کلی المستطیع و یحج رو ما کار نداریم، انطباق این عنوان بر این مصداق شرط است برای اینکه این مصداق که زید است بگوید من از امروز به بعد واجب الحج شدم، از امروز به بعد خدا از من میخواهد حج به جا بیاورم، قبلا که فقیر بودم از من نمیخواست. غیر از این مطلب که ما عرض میکنیم، اصلا این فرمایش مرحوم آقای حکیم و محقق عراقی در احکام وضعیه که اصلا جاری نیست، چون در احکام تکلیفی روح حکم تکلیفی را اراده مولا می دونن. خب اراده مولا از همون لحظه ای که المستطیع و یحج به صدور حج از مستطیع تعلق گرفت، گفتن اراده مولا فعلیت ولی تا زید مستطیع نشود این اراده مولا فاعلیت و محرکیت ندارد، که ما هم جواب دادیم گفتیم مقصود ما از تحقق مجعول از فعلی شدن حکم این است که این فرد خارجی معنون بشود به این عنوان کلی مستتی. اما در احکام وضعیه که اصلا مجالی نیست برای طرح این ادعای محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم، چون حکم اعتباری مجرد اعتبار است. شارع وقتی میگه العنب المغلی و نجسون، ظاهرش اینه که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباری محقق میشود، کما اینکه بعد از وفات موسی ظرف ملکیت اعتباری موسی له محقق میشود، چون خود موسی گفت ان متو فیکون و داری ملک زیدن. بله، وقتی گفت ان متو فیسیر و داری ملک زیدن، این جعل وصیت مجعول به ذاتش در کنارشه، به اونی که جعل به او تعلق گرفته است منفک نیست از جعل، به او میگن مجعول به ذات. اما تا این موسی فوت نکند ظرف تحقق ملکیت، ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نمیشه. از اول موسی گفت بعد از وفات من ملکیت زید نسبت به این دار محقق بشود، پس ملکیت موسی له معنا ندارد به مجرد جعل وصیت محقق بشه. خلف این است که موسی ظرف ملکیت موسی له را بعد از وفات خود قرار داد، و اینجا که دیگه بحث اراده مولا نیست که بگیم اراده مولا تعلق گرفته است به یک فعلی از عبد، بحث امر اعتباری است، ملکیت اعتباری است که معتبر برای آن موطنی در نظر گرفته است. استصحاب در شبهات حکمیه در مجعول بالعرض استصحاب می شود، مجعول به ذات که این جعل است. اگر شما مجعول به ذات را که این جعل است ببینید، باید استصحاب کنید عدم جعل را، استصحاب کنید عدم جعل حرمت زبیب را بعد الغلیان. شما اونی که بود حرمت جعل حرمت عنب بود علا تقدیر الغلیان. اگر ببرید یقین سابق و شک لاحق رو به مرحله جعل و مجعول به ذات، خب شک میکنیم که شارع اون وقتی که گفت العنب و یحرم و اذا غلا، مرادش از عنب اعم از عنب و زبیب بود یا خصوص عنب فعلی بود. استصحاب میکنیم عدم جعل العنب و یحرم و اذا غلا را به نحو موسع که شامل زبیب بشود. شما که استصحاب میکنید بقاء مجعول را، یعنی میایید یحرم و اذا غلا را وصف عنب میبینید، میگید عنب یک زمانی یحرم و اذا غلا بود، بعد از این که زبیب شد نمیدانیم هنوز یحرم و اذا غلا هست یا نیست. خب محقق نائینی حرفش اینه که آقا چی عنب یحرم و اذا غلا بود؟ شارع گفته است عنب بعد از تحقق غلیان حرام می شود. شما میگید قبل از تحقق غلیان هم حرام بود، و این خلف جعل شارع است. شارع گفته است عنب یحرم و اذا غلا و ان شئت قلت. خوب دقت کنید، مخصوصا این اشکار رو آقای حکیم عرض میکنیم. جناب آقای حکیم، اگر انفکاک جعل از مجعول محاله، پس چرا شما تفسیر میدید بین العنب المغلی حرامان با العنب اذا غلا یحرم؟ شما اشکال مرحوم ناینی رو در العنب المغلی و ارامون پذیرفتی، گفتید تا عنب مغلی موجود نشود علم به تحقق حرمت نداریم، و لذا اگر العنب المغلی و حرامون شاره میگفت استصحاب بقای حرمت در حال زبیبیت جاری نمیشد، چون این زبیب هیچ وقت عنب مغلی نبود. آقا اگر انفکاک جل از و مجعول محالت چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ در العنب المغلی و حرامون هم انفکاک جل از مجعول محال است، امتناع عقلی که قابل تخصیص نیست. و جواب این است که اونی که محال است انفکاکش از جل، مجعول به ذات است که عین جعل است، اما استصحاب که ما میکنیم در مرحله مجعول، در مجعول بلعرض استصحاب میکنه، یعنی اونی که وصف عنب حساب میشود. مرحوم ناینی میگه آقا در مقام ثبوت جل العنب و یحرم و اذا غلا، بازگشتش به العنب المغلی و حرامونه، چون میگه تا غلیان پیدا نکنه عنب حرمت ثابت نیست. وقتی حرمت بعد از غلیان عنب میاد، قبلش ثابت نیست، شما چجور میتونی بگی این عنب یک زمانی حرام بود؟ این عنب که مغلی نبود هیچ وقت تا بگیم یک زمانی حرام بود. ولذا این ایراد دوم هم وارد نیست. ایراد سوم، محقق عراقی ایراد گرفته است، گفته است جناب محقق نائینی، استصحابی که در شبهات حکمیه جاری می شود به لحاظ مقام جعله، ولو در خارج موضوع نداشته باشد، و الا فقیه باید بشینه هر وقت در خارج موضوع پیدا شد اون وقت استصحاب کنه. آب متغیر پیدا بشه در خارج، بعدم تغیرش زائل بشه به سبب سردی هوا، بگه ها حالا امروز بشینیم استصحاب کنیم بقاء نجاست آبی را که زال تغیر، و تا حالا که نمیتونستیم استصحاب کنیم چون شک لاحق و یقین سابق نداشتیم، بعد آب متغیری داشته باشیم بعد زائل بشه تغییرش تا استصحاب کنیم. خب این واضح الفساد اینه. فقیه که در استصحاب در شبهات حکمیه نیاز نداره که در خارج آب متغیری موجود بشه، اصلا فرض میکنه یک آب متغیری را، بعد فرض میکنه زوال تغییرش را، ولو در خارج هیچ چیز نیست، استصحاب میکنه بقای نجاست را. برای فقیه مقام جعل مولا مهمه، چه کار داره به مقام وجود موضوع در خارج؟ شأن فقیه دخالت در تحقق موضوع در خارج و یا عدم تحقق آن نیست، استصحاب در شبهات موضوعیه که نمیخواد جاری کنه. ولذا این چه حرفیه جناب نائینی که میگه تا غلیان محقق نشود مجعول که حرمت است محقق نمی شود و نشود؟ فقیه مگر می خواهد در مقام مجعول استصحاب کنه؟ فقیه ناظر است به مقام جعل. مقام جعل هم که شما قبول کردید که به مجرد انشاء مولا مقام جعل محقق است، این ایراد هم لا یخلو من غرابتن جناب محقق عراقی، اون چه که در الماء المتغیر ما نیاز داشتیم فقیه میبینه حاصله، یعنی لحاظ کرده از تمام قیود موضوع نجاست محققه، اینو لحاظ کرده، ولو در خارج آب متغیر نداریم، اما در لحاظ خود فقیه یک آب متغیر بالفعلی میبیند، لحاظ میکنه یک آبی در او مرداری افتاده است. تمام قیود موضوع نجاست محقق شده. بعد لحاظ میکنه این آب نجسه دیگه. بعد لحاظ میکنه که بعد از مدتی بر اثر سردی هوا این آب هیچ بوی تعفن دیگر ندارد. میگه خب من استثنا میکنم بقای نجاست فعلیه را که دیروز اون ماء متغیر داشت، ولو اون ماء متغیر در ذهن فقیه تصور شده است و در خارج هیچ وجودی ندارد. این چه ربطی داره به بحث استصحاب حکم تعلیقی که فقیه خودش حساب می کند که هنوز تمام قیود موضوع حرمت محقق نشده؟ میگه یک عنبی داشتیم، فقط عنب بود، غلیان پیدا نکرده بود. میخواد بگه قبل از غلیان حرمت داشته و الا اون که غلیان پیدا نکرد اون عنب. میخواد بگه اون عنب حرمت داشته قبل از غلیان، منتها حرمت منوطه به غلیان. این چه ربطی داره به استصحاب نجاست فعلیه ماء متغیر؟ خود فقیه در ماء متغیر فرض میکنه تمام قیود نجاست محقق میشه. فرض میکنه، نه اینکه در خارج حتما باید باشه، لحاظ میکنه. بعد در نظر میگیره که یقین سابق به نجاست فعلیه ماء متغیر کلی، بعد میگه شک که در بقاء نجاست این ماء متغیر کلی بعد از زوال تغییرش هست. اما در این مثال العنب اصلا فرض نمیکنه وجود غلیان را، و الا اگه فرض میکرد وجود غلیان را چه ربطی داره به این زبیب؟ زبیب که قبلا غلیان پیدا نکرده است در حال عنب بودن. میگه این زبیب اون وقتی که عنب بود حرمت داشت ولو قبل از غلیان. کی در ماء متغیر فقیه میگه این ماء نجاست داشت ولو قبل از تغییر؟ در العنب و یحرم و ازاغلا فقیه میخواد بگه این عنب حرمت داشت قبل از غلیان، منتها حرمت تعلیقیه، حرمت منوطه به غلیان. محقق ناینی اینجا ایراد میگیره، میگه آقا ما حرمت منوطه به غلیان یعنی حرمت اگری، حرمت علا تقدیر وجود الغلیان، یعنی قبل از غلیان حرمت موجود نیست. حرمتی که قبل از غلیان موجود نیست چرا چگونه استصحاب میخواهید بکنید؟ ولذا این ایراد محقق عراقی هم ناتمام است، و الا لازمش اینه در العنب المغلی یا حرامان هم مثل الماء المتغیر نجسون. شما بگید چه دیر الماء المتغیر نجسون استصحاب میکنیم که بعد از زوال تغییر هنوز نجس است اینا؟ شما در العنب المغلی و حرامان هم همین رو بگید. اگه بخواید قیاس کنید با الماء المتغیر نجسون استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغییره، خب چرا العنب و یحرم و ازاغلا رو به او قیاس میکنید؟ العنب المغلی و حرامان هم به او قیاس کنید، در حالی که خودتون میدونید این قیاس ها قیاس های نادرستی است. پس این ایراد سوم هم ناتمام است. ایراد چهارم، بله ایراد چهارم باز از محقق عراقی است. ایشان فرموده است که ما در هر قضیه شرطیه علم مشروط هم داریم. مثلا شما مثلا آتش هست، یه قضیه شرطیه تشکیل میدید، میگید لو اقترب الیه القطنه لحترق، قضیه شرطی است دیگه. آتش اگر باشه قضیه شرطی تشریح میگه، اگر پنبه نزدیک او بشود میسوزد. اینو میتونید تبدیل کنید به یک علم مشروط به احتراق قطنه. علم در فرض نزدیک شدن پنبه، من علم دارم به احتراق این پنبه، یعنی علم به قضیه مشروطه رو میتونید تبدیل کنید به علم مشروط به جزا. یعنی شما هم میتونید بگید من علم دارم به قضیه شرطیه، از اقتربت القطنت و من النار لحترقت، این قضیه شرطیه رو دارم. میتونیدم بگید من علم دارم به وجود، علم تقدی، علم مشروط دارم به وجود فعلی جزا. من علم مشروط، نه علم منجز، علم مشروط. یعنی در فرض تحقق شرط که اقتراب قطن است، علم به تحقق فعلی جزا دارم، علم به تحقق سوختن پنبه دارم، و لذا معلومه من دیگه قضیه شرطیه نیست. ملازمه بین نزدیک شدن پنبه با سوختن آن معلومه من نیست، معلومه من وجود فعلی سوختن پنبه است، مثلا نه به علم فعلی، به علم مشروط و تقدیری. مهم نیست، ارکان استصحاب درست میشه. من علم تقدیری دارم، در مثال العنب و یحرم و اذا غلا پیاده کنیم. چجور میتونید بگید من علم و قضیه شرطیه دارم به این که العنب و یحرم و اذا غلا؟ میتونید بگید من علم مشروط دارم به حرمت این عنب، من در فرض غلیان این عنب علم به حرمت آن دارم. خب پس من علم دارم به حرمت فعلیه این عنب، منتها علمن مشروطن به غلیانه. بعد شک میکنم در بقاء این علم، در بقاء همین معلوم بعد از ذبیب شدن این عنب. میگم بعد از اینکه این عنب ذبیب بشود، خب شک میکنم در بقاء این معلوم، ولذا مستتب میشه حرمت فعلیه، نه ملازمه بین غلیان و حرمت، نه سببیت الغلیان للحرمه، نه حرمت معلقه و مشروطه. بدا علم تقدیری به حرمت فعلیه، یعنی علم مشروط، علم علا تقدیر الغلیان پیدا میکنم به حرمت عنب، که انصافا این مطلب هم ناتمامه. انشاءالله تأمل بفرمایید تا بقیه مطالب که در تا اینجا همه به نفع مرحوم نائینی تموم میشه. مرحوم نائینی در بحث استصحاب تعلیقی از خوششانسترین متفکرین است که اکثر اشکالاتی که به ایشان کردن ناتمامه و قابل جواب. تأمل بفرمایید تا روز شنبه.